بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما راجع به یهود در عصر ظهور بود و احتمالات را نقل کردیم به استناد روایات. روایتی را دیروز نقل کردیم از جابر بن عبدالله انصاری از امیر المؤمنین علیه السلام در یک روایت مفصل، که اونی که شاهد بحث ماست این است که حضرت مهدی تشریف میارن بیت المقدس یا مقدس، که انه میخوام از این استفاده کنیم که استفاده کنن که از حضرت بدون درگیری وارد میشه. هیچ سخن از لشکرکشی نیست. ینزل اونجا را به عنوان منزل خودش، مثل تو روایت داریم که بله یکون منزله مسجد سهله، درست؟ اینجا دارد که به اصطلاح ینزل بیت المقدس، یا این روایتی که بالخصوص که ما نقل کردیم، یسیرون جمیعا الى ان یأتوا بیت المقدس. هیچ صحبت از درگیری و جنگ نیست، که انه میخوان از این روایت استفاده کنن که یا بدون به اصطلاح درگیری بیت المقدس فتح میشه. همون خطوط مقدم وقتی که شکست خود دیگه کسی قدرت مقابله نداره، یا اینکه نه، قبل از ظهور امام عصر علیه السلام بیت المقدس فتح میشه و مشکلش حل میشه، که بعضی میخوان این دومی را بگن که در دوران غیبت و قبل از ظهور مشکل بیت المقدس حل میشه و یهود کنار زده میشن. حالا این روایت صراحتی نداره، فقط ظاهرش اینه که بدون درگیری وارد میشن. یسیرون جمیعا الى ان یأتوا بیت المقدس، یعنی امام عصر علیه السلام با اون 313 نفر با اونها اینا میان وارد بیت المقدس میشن. خب این روایت را اولین کسی که در کتاب خودشان آوردن مرحوم حره عاملیه. حالا میرسیم اولین کسی که مکتوب کرده و ما ازش دیدیم روایت را مرحوم حره عاملیست، در جلد 3 587. بعدش هم مصدق الوسائل جلد 11 277. بعدش هم مرحوم والد من آیت الله مرحوم طبسی جلد 1 اشیت بر رجعه صفحه 176. و ما خودمونم در معجم نیاوردیم این حدیث را، این روایت را. اما خب ببینید مرحوم حره عاملی 1104 ظاهرن یا 7 رحلتشونه، خب نمیتونن از مولامون امیر المؤمنین از جابر ابن عبدالله نقل کنن. 1104، خب این باید دید از کجایشون نقل کردن. این بزرگوار از کتابی به نام المجموع الرائق من ازهار الحدائق، اینو میفرمایید؟ خب این کتاب چیه و مؤلفش کیه؟ عنایت کنید مرحوم آقا بزرگ تهرانی راجع به این کتاب خب یه سری مطالبی دارن. در جلد 20 صفحه 56 المجموع الرائق من ازهار الحدائق. من تأکید میکنم روایات را ارزیابی کنید، بررسی سندی کنید، کتاب شناسی کنید، منابعش را ببینید، ارسال مسلمات نشود. حالا میرسیم به یه حدیثی که متاسفانه به آن استناد میکنن جماعت نمیدونم مهدی چی میگن این یمانی ها و کذا. خب بفرمایید. جماعتی استناد به این روایت میکنن، میخوانم براتون. مرحوم ابن طاووس خودش که نقل میکنم فهمد که من این نقل کم خودم اصلا نمیدونم این حدیث منظوری چی میخواد بفهمد اصلا. اینجوری من نقلش کردم ها کذا وجد تو من این حدیث آوردم. خب ببینم حالا اجازه یادش بفرمایید. اگر آوردم قلم محبت کنید. معجم جلد 4 صفحه
177
درست. خب عنایت بفرمایید. خود مرحوم آقای هاکذا حدیث دیگه است ها، هاکذا رأیت الحدیث و فی نظر. خود آورنده حدیث میفهمد دوش تأمل دارم من. پیدا کن صفحه 56 را. وقت ما این رو گاهی بیم ارسال مسلمات کنیم و عقایدمون برش مبتنی کنیم، این خیلی جای حرفه. خب حالا برگردم این حدیثی که ما دیروز قرائت کردیم که آقا امام عصر علیه السلام تشریف میارن بیت المقدس و اونجا هستن. حدیث را صفحه چند بود؟ بله، اولین کسی که نقل کرده است صاحب المجموع الرائق. این در واقع چند تا رساله است. آقا بزرگ میفهمد که مجموع من عدت رسائل فی فنون متعدده در رشته‌های مختلف من الادعیه والاحراز والعقائد الدینیه والفروع الفقهیه اعتقادات فروع ادعیه و غیرها من الاخبار الغریبه والفواید الکلامیه. فواید کلامی داره، روایت نادر و غریب دارد. و هو من معتمد علیه شیخنا النوری، مرحوم نوری در مستدرک یکی از منابع کتاب شریف مصدقشون همین کتاب المجموع الرائق است. خب ممکن است سوال بشه خب چه عجب بهرو مجلسی استناد نکرده. میرسم. و تکلم فی اعتباره در خاتمه مستدرک. در خاتمه مستدرک ایشون مفصل راجع به این بزرگوار در آخر باز کنید بحث کردن که من الان حرفاشون رو میارم ببینم ایشون چی میفرماد. آقای بله میفرماید که هو السید هبت الله ابن ابی محمد الحسن الموسوی المعاصر للعلامه الحلی. مجموع رائق مؤلف موسوی معاصر مرحوم علامه حلی است. و هو کتاب جلیل نفیس، کتاب بسیار ارزشیه. یظهر من اثنائهی که سال تألیفش 703 بود، 703 هجری، یعنی چند سال قبل این حساب تألیف 703 است. الان 1700 بله 32 سال، 32 سال قبل این کتاب تألیف شده است. خب مطالبی مرحومه آقای آقا بزرگ نقل میکنن. بله میفرماد که اقول در ریاض فرمودن این دو جلده این کتاب مجموع الرائق، مجموع مجلدین کبیرین کل مجلد 6 ابواب هر جلدی 6 بابه. المجلد الاول یأتی فهرسو بعدن بیان میکنن، اما لکن الثانی جلد اول الان بیان میکنم. آقای مرحوم صاحب ریاض میفهمد جلد دوم ما اثرت عليه ولا سمعت بوجوده. کجا هست؟ نه من خودم دیدم و نه کسی برم جاش تعیین کرده است. اما المجلد الاول جاش کجاست؟ در کاظمین، در کتابخانه سید حسن صدر، در نجف اشرف کتابخانه شیخ علی کاشف غلط‌ها، در بله اهواز سید محمد جزایری. عجیب، آقای آقا بزرگ تهرانی تو نجف اشرف نشستن، یه گوشه نجف اشرف، اما اینقدر بله اطلاعات دارن که نسخه خطی جلد اول کجاست. بله خدا رحمتشون کنه. بعد میفهمند که مرتبون علی ستت ابواب، باب اول جلد اول اصلا، باب اول منافع القرآن و ما ورد در طب ائمه، دوم در اعتقادات و ما يجب على المؤمن من معرفة الله، اورد فيه تمام اعتقادات الصدوق. خیلی منشأ اشکال شده است، كل اعتقادات الصدوق رو اونجا آورده است، از نسخه به خط آقای مرحوم موسوی ابن عم مصنف. باب سوم اورد تمام جمل العلم والعمل شریف مرتضی. اصلا این منشأ اشتباه همینه، کتاب از صدوقه، کتاب از علم الهدات، کتاب از کیه؟ بله. بعد میفرماد که و ذکر تاریخ فراغی، تعریف از این کتاب 703. باب چهارم هم راجع به ادعیه‌ای که از پیامبر و ائمه و بعض احرازشون رسیده است، و در اوائل باب ادعیه الایام السبعه که از امام کاظم نقل شده است. بعد در باب پنجم تمام کتاب مقنع رو آورده است، نه مقنعه، المقنع فی الامامه تصنیف بله الرئیس الشیخ الرئیس المفید العالم السعد آبادی. باب ششم اخبار ائمه و مناقبشون رو و ذکر اتصال الوصیه من لدن آدم الى علی، ایس وصیت ها بوده. بعد قضیه هشام بن حکم نقل میکنند راجع به امامت و وصف امام، و فی اواخره تنبیه یتلو هذه الاحادیث 1000 کلمه و 100 کلمه من کلام خیر البریه. این مطالبی است که آقای آقا بزرگ تهرانی نقل کردن. حالا ما کتاب را تصحیح هم بکنیم، آیا معناش این است که اعتبار تمام روایتی که اونجا هست؟ بله، کتاب مال این بزرگوار است و در 703 هم نوشته شده، اما آیا معنا و شخصیت هم هست؟ آیا معناش این است که کتاب و هر چی در کتاب هست همش صحیحه؟ آقای نوری استاد مرحوم آقا بزرگ تهرانی در خاتمه مستدرک جلد 1 چاپ مؤسسه آل البیت صفحه 377 ایشون یه بحثی راجع به این کتاب دارن که آقا بزرگم حواله داد، دقت کنید نوری در خاتمه شون آوردن. یادتون باشد مرحوم آقای نوری چون کتابش مستدرکه، یعنی روایاتی را که تو وسائل نیست، البته مستدرک معنیش اوسعه از اینه، یا نیست یا جاش اونجا نیست، باید جای دیگه باشه. نه، حالا همون نیست رو میگیم. مستدرک مبنی بر این است که روایاتی رو که نیورده است ایشون استدراک کند. خب چی جوری استدراک کرد؟ یک کتابهای جدیدی ایشون بهش دست پیدا کرد، منشأ استدراکش شد. عمده کتاب همین جعفریات، عمده کتاب که اصلا سبب شد که ایشون قلم دست بگیره و یک مستدرکی بنویسه، کتاب جعفر. بعد و کتاب‌های متعدد دیگر که تا در این جلد قریب 60 یا بیش از 60 کتاب که ازش مطالب نقل میکنه، در این جلد کتاب‌ها رو چه میکنه؟ ارزیابی میکنه. مؤلفش کیه؟ میزان اعتبارش چقدره؟ خب میرسه به 59 کتاب، 59 کتاب المجموع الرائق من ازهار الحدائق، اونجا میفهمد که تألیف سید هبت از سید الفاضل العالم سید هبت الله موسوی حرفی را از حر عاملین نقل میکند در امن العامل میفهمد کان عالما صالحا عابدا له کتاب الرائق من ازهار الحدائق. حالا چرا ایشون حرف را میاره؟ که اگر گفتیم مؤلف ایشون است ایراد نگیرید، دیگران هم گفتن که این کتاب مؤلفش سید هبت الله بله موسویه. مطلبی را از ریاض نقل میکنه که در ریاض فرمودن که ایشون عالم بله فاضل عالم کامل المحدث الجليل المعاصر للعلامة ومن في طبقته صاحب كتاب المجموع الرائق المعروف. كتاب معروفي بوده. وهو كتاب لطيف جامع لأكثر المطالب. خيلي مطالب توش هست. بله بعضي كتابه واقعا بود انها از عالمه شو ميگن خطی بیاد بیرون و چاپ بشه. این کتاب دروع الواقعه 5 جلدش دست ما رسید اخیرا، نیا کردم دیدم چقدر توش مطلبه. فهرستش دیدم خیلی مباحث، ما اینها رو نیاز داریم. بعد نیا کردم دیدم این 5 جلد اصلا به اینها نمیرسه. سراغی رزم گفتن 40 جلد میشه دروع الواقع، 40 جلد میشه. نه خطیش هست همینطور 6 جلد قطور. چقدر قدما، چقدر زحمت کشیدن، چقدر تلاش کردن. حالا باز تعلق پیدا کردیم به این کتاب، هی لحظه شماره میکنم که جلدهای دیگرش منتشر، مثل کتاب شریف تنقیح مقال مامقانی که 37 تاش بازاره، شاید 50 جلد دیگه مونده باشه. البته اون چاپ سنگیش هست، اما این چاپی که با تحقیقات و با تتبعات و اینا واقعا کتابخانه اسلامی از وجود چنین کتابی محرومه. خلاصه این کتاب هم همینطوره، جامع لأکثر المطالب. خب بعضی گفتن نه این کتاب مال آقای سید هبت الله موسوی نیست، میاد یه تحقیقی مرحوم صاحب ریاض داره. میفهمد غلط من نسب هذا الكتاب الى الصدوق او الى المفید. حالا اینا اشتباه کردن، ولی منشأ اشتباهشون چیه؟ چرا این کار کردن؟ چون چرا اینا اشتباه کردن؟ میفهمد اولا لانه غیر مذکور فی فهرست مؤلفات ما، لیست مؤلفات مفید و صدوق ما داریم و در کتاب در لیستشون نیامده. در کتب رجالی وقتی که اسم میبرن این دو تا بزرگوار را، مؤلفاتشون هم نام میبرن، اینو ذکر نکرده. ثانیا یروی فی هذا الکتاب عن جماعت، البته دلیل اول خیلی محکم نیست، دلیل دومش محکمه. میفهمد که یروی فی هذا الکتاب عن جماعت من المتأخرین عنهما و عن کتبهما. یعنی چی؟ در این کتاب از کسانی نقل میکند که بله بعد از شیخ مفید دنیا آمدن. وقت چجور میشه شیخ مفید از این نقل کنه؟ بعد از صدوق دنیا آمدن چجوری میشه؟ این دلیلش بد نیست. لذا بعضی از کتابها را که زیر سوال میبرن به خاطر همینه. مثلا کتاب بله مقتل منسوب به ابی مخنفی که الان هست، ابی مخنف شخصیته و کتاب مقتل حسین داره، کتابای دیگه هم داره، جمل دارد، کتابای دیگه دارد. اما این کتابی که الان چاپ شده، نه ابو مخنفی که از طبری گرفتن، نه اینی که مستقل چاپ شده، آیا این از ابو مخنفه؟ بعضی میگن نه. چرا؟ چون تو این کتاب از کافی نقل میکنه. خودش 150 خورده فوت شده، کافی 329. نمیتونه از این نقل کنه. این بعضی ایراد هست که میگیرن. مثلا کتاب طبقات ابن سعد 229 فوت شده، از کسانی نقل میکنه 235 فوت شدن، 240 فوت شدن، 245 فوت شدن. یعنی چی؟ یعنی تو قبرش باز مشغول نوشتن بوده. اینجور نمیشه. خب اینا میگن که دست برده شده یا تاریخ وفاتش این نیست، یکی از این الاخره توجیهات. حالا اینجا ایشون میفهمد که نمیتونه این کتاب مال شیخ مفید یا صدوق باشد. چرا؟ چون از کسانی در اینجا نقل میکند که زمانشون متأخر از این دوتا بزرگوار است. این دلیل دومش دلیل بدی نیست، محکمه. دلیل سوم، فلأنه یظهر من مطاوی هذا الکتاب، میفهمد که از لابلای این کتاب معلوم شد که این کتاب سال 703 نوشته شده است. دیگه از این اجتهاد در برابر نص که دیگه نمیشه. نص اینه، در این سال اینو ما نوشتیم، خب دیگه نمیخوره به سال، بالاخره به تألیفات شیخ مفید یا تألیف شیخ صدوق. یعنی اینها بعضی اصرار دارن که تألیفات شیخ صدوقه یا تألیفات شیخ مفید. نه، نمیتونه از اون باشه. دلیل چهارم، صرح نفسه مرارا در اثناء کتاب به اسمه، خودشون چند بار میگه که من قال المؤلف هیبت الدین الموسوی. خب دیگه این به اصرار در برابر این نص دیگه اجتهادات معنا ندارد. بعد میفهمه خود میگیم الان ما، بله الان ما رأیتو فی طایفه من نسخه، چندین نسخه را من دیدم، نسخه های متعدد. همینه میفهمد که قال المؤلف این فلانی. خب و بما ذکرنا من تاریخ تألیف یعلم، میفهمد که الله بلای حرفی که ما از ثبات کردیم معلوم میشود که مؤلفش در اواخر عصر علامه بوده، یعنی قرن هشتم بوده. ولعل وجه هذا الظن ان في اواخر، چرا بعضی این اشتباه را کردن؟ چرا نسبت دادن به صدوق یا نسبت دادن به شیخ مفید؟ میفهمد که منشأ این اشتباه اینه که این بزرگوار در اوائل کتابش اورد اکثر کتاب الاعتقادات به شیخ صدوق، از کتاب اعتقاد صدوق رو اونجا آورده. کله وقد صدر کل مبحث منه بقوله قال ابن بابوه، هر عقیده ای را که آورده چی میگه؟ ابن بابوه فرموده، ابن بابوه فرموده. این شده منشأ اشتباه. پس این کتاب کلش ماله ابن بابوه و همچنین کتاب شیخ مفید را به این به همین نحو، این منشأ اشتباهه. و الا به ذرس قاطع میگیم مؤلف معاصر علامه حلی بوده و شخصی بزرگواری هم بوده است. بعد میفهمد که و بالجمله، میاد خود کتاب رو تبیین میکنه، و بالجمله کتابه هادا مجلدان کبیران یشتمل علی الاخبار الغریبه، فواید کلامیه، مسائل فقهیه، ادعیه، اذکار، همین که مرحوم آقا بزرگ تهران فرمودن، و امثال ذلك، و هو محتوان على 12 بابا، 12 باب، هر مجلدی 6 باب است. و هو کتاب معروف و ان لم يورده الاستاذ في بحار الانوار، استاد من در بحار الانوار نامی از این کتاب نیاورده، به میان نیاورده. حالا هم خود مرحوم علامه مجلسی علت چه میفرمان و هم مرحوم نوری علت چه بفرمان. فعلا صحبتهای آقای صاحب ریاض تمام بشود. بعد میفهمد که ثم، بله، من مؤلفاته کتاب الشرفی معجزات النبی و دلائل امیر المؤمنین و الائمه كما صرح به نفسه في كتاب المجموع الرائق، اونجا خودش گفته است. اینم جزء تألیفات خود من است. قلت قد اورد في هذا الكتاب تمام الاربعين، کتاب 40 جمال الدین ابن حاتم شامی تلمید صاحب در النظیم، کتابش اسم چی بود؟ الاربعین. تمام اون کتاب ایشون در اون کتاب خودش آورده است. خب بعد می فهمد که والاربعین، باز یک کتاب دیگه بنام اربعین، جمال الدین ابوالخطاب اندلوسی، اونم تو این کتابش نقل کرده است. 612 همه را در یک جلسه برای شاگرداش خونده، بعدم تو کتابش آورده. ظاهرم کتاب را مجموعه درس بوده، یعنی تدریس کرده بعدم تو کتابش نقل کرده. بعد در کتابشون باز اضافه کردن آقای کی میفرماد، صاحب ریاض، به نقل از صاحب مجموع الرائق، وقال فی موضع من الكتاب، کی قال؟ موسوی مؤلف. و مما اصلا شاهد بحث ما همینه، و مما ظفرت به من خطب امیر المؤمنین، جزء خطبهایی که من با آن دست یافتم، نقلت من الخزانه المولویه الرضویه الطاووسیه، من از کتابخانه ابن طاووس گرفت. بله چیه اون؟ بخط مکتوب، بخط مولا، بله، السید مولا السعید رضی الدین مؤلف الخزانه و حاوی کتبها ما صورته الى آخر. پس اینشون از کجا گرفته؟ از کتابخانه ابن طاووس، یعنی وجاده بوده این خطبه را ها از اونجا نقل کرده. و بالجمله فالنسبة المذكورة من الاغلاط الواضحة، نگید کتاب مؤلفش صدوقه، نگید کتاب مؤلفش مفیده، نه، حالا کتابای اونها رو هم نقل کرده. خب کتاب ابوالخطاب اندلسی هم نقل کرده، الاربعین، کتاب اربعین شاگرد صاحب در النظیم هم نقل کرده. دلیل بنیست که اینا مؤلفش باشن، اینا مؤلف مجموع الرائق باشن. بعد در اول کتاب فرموده است، فإنی لما نظرت فی بعض الكتب المسنده عند الفضلاء المعظمین والسادة المقدسین آثرت ان اجمع ما صنفو. خب حرف خود مؤلفه، آقای مجلسی چرا نیوردن؟ چون که انهو گلیس، مثلا ایرادیست یا سؤالیست که چرا علامه مجلسی نیاوردن این کتاب را. آقای مجلسی خودشون جواب میدن. نگاه کنید در بحار جلد یک صفحه 46 میفرماید، بعد از اینکه لیست کتاب هایی که نقل کردن میفرماید، میفرماید که ثم علم انا سنذكر بعض اخبار الكتب المتقدمه التي لم ناخذ منها كثيرا. ما یه سری از کتابها بعضیش رو نقل کردیم، لیست میده کتاب، میگه ما بعضی از مطالبش رو این در بحار آوردیم و بعضی دیگهش رو خیلیش نیوردیم. این یک. دو، یه کتاب هایی که بعدن دستمون رسیده، خب اینا رو کجا میخوایم بیاریم مطالب را؟ قول میدم به شما اگر عمر کفاف کند یه مستدرک ال چی؟ بحار، یه مستدرک ال بحاری دارم، میخوام مطالب را اونجا نقل کنم. عبارت دوباره بخونم، اعلم انا سنذكر بعض اخبار الكتب المتقدمه، روایاتی از کتابایی که ما لم ناخذ منها كثيرا، خیلی از اونها تو این بحار نیوردیم. چرا نیوردیم؟ لبعض الجهات، دیگه بیان نمیکنن چرا، ولی بعض جهات ما نیوردیم، از کتابا چند تا روایت نقل کردیم، اما باقیشو کجا میاریم؟ میگم مع ما سیتجدد من الکتب، باز کتابای باز دستمون میرسه که هیچی ازش ما نقد چون نیده بودیم، دستمون میرسه کتابای دیگه. خب این کتابای جدید و کتابایی که داریم ازش بعضی نقد کردیم، اینا رو چیکار خواهیم کرد؟ اینها را سنذکر فی کتاب مفرد، در یک کتاب مستقل، سمیناه به مستدرک البحار ان شاء الله. خب چرا شما اینجا نمیارید؟ کتابایی که دارید همشه بیارید، کتابایی که بعد پیدا میکنید الان تو بحار بیارید. میفرماد اذ الالحاق فی هذا الكتاب یصیر سببا لتغییر کثیر من النسخ المتفرقه فی البلاد. من اگر اینجا ثبت کردم ممکن است نسخه های متعدد داشته باشد، اونا از کار میفته. اونا از اینم کار علمی نمیشه. آفرین. لذا من نیاوردم که دست به اون نسخه زده نشود کار ما به هم نخوره. حالا بازم بگید که ایشون جمع کرده، خدا آقای وحید را حفظ کنه. میفهمد بحار الانوار شناسی کار هر کس نیست، به اصطلاح ما یه تخصص میخواد. بله ایشون از دم جمع کردن. خب دقت نکردید حرفهای مجلسی را، تو مقدمش نگاه کنید، رو موازین حرکت میکنه، رو اصول حرکت میکنه. اگر جایم میخواد به اصطلاح امروز چی میگن فتیله را پایین بکشه و روی اصول حرکت نکنه، میگه اینجا من از اون مبنام دست بر میدارم. جلد 45 بهار رو نگاه کنید، این مطلب را میگه. جلد 53 بهار رو نگاه کنید، باب 24 قضیه جزیره خضرا اونجا اشاره میکنه. جلد 42 بهار الانوار را ببینید، دفن آقا مولا امیرالمومنین روحی فدا، دو تا قصه از کتاب مشارق انوار الیقین میاره، بعد نظرش میده که من بر متفردات این کتاب اعتماد نمی کنم. جلدهای متعدد بحار الانوار را ببینید، بعد به دست میارید که ایشون روی چی حرکت میکنه؟ مبنا حرکت میکنه، رو موازین حرکت میکنه. نه این چوب حراج بزنی به یه سرمایه بزرگی که ما داریم. بله روایه یه جوری میگه که انه خاتم المفکرینه، بله تمام کتاب های بهانتی چی روایات نه اینجوری نیست، طبق مبنا حرف بزن، طبق مبنای شما که مبنا داشته باشید. بله مبنای شما سهل ابن زیاد فرض کنید ضعیفه، خب بله روایاتش از نظر شما میشه چی؟ ضعیف، اما طبق مبنا میفرمایید. نمیدونم اگر به نظر شما علی بن ابی حمزه ضعیف باشد روایتش میره کنار، طبقه مبنا میفرمایید. اما اینکه چشم بسته بیم بگیم همه این روایات ضعیف است، این حکایت از چه میکند؟ از عدم اطلاع، نه با مبنای علامه حلی علامه مجلسی آشنایی داریم و نه بی خود بی خود همطور مصادره نکنیم. و یک نکته هم خدمت شما عرض کنم، ضعیف غیر از موضوعه. روایت که میگیم ضعیفه طبق مبنا میگیم، ممکنه کسی دیگه این مبنا را قبول نشه بشه، روایت باشه ضعیف نیست. پس فرق بگذاریم، نگیم علامه مجلسی فرمودن دو سوم کافی موضوعه. کی مجلسی همچه حرفی؟ بدنش تو قبر میلرزه. چرا دروغ بهشون نسبت میدید؟ چون کجا فرمودن که دو سومه بله کافی بله موضوعه؟ بله 8-9 هزار رو تضعیف کردن طبق مبنا. اون مبنا رو ممکنه خیلی نپذیرم، اونم تضعیفات مرمندیسی در مرآت رو نگاه کنید، تو مقدمش نگاه کنید. در هنگام تعارض یه مطلبی تو مقدمه مرآت می فرماید، باز در آخر کتاب شریفشون کتاب رجال مجلسی یه حرفی میزنن که صدها روایت باز میشود موثق و معتبر. اینو همه رو جمع کنید و یک حرف بزنید، اما این که از دم بالاخره بدون مطالعه حرف بزنیم، این واقعا خلافه بله انصافه. خب آقای مجلسی میفهمد که این است که من نیوردم کتابای جدید رو نیوردم توی کتاب من. خب این کتابای جدیدی که نیوردیم چی بوده این کتابا؟ آقای نوری رحمه الله میفرماد قد اثر مجلسی على کتب کثیره لم ینقل عنها فی البحار بل ذکرها فی المقدمات. کتابهایی را پیدا کرده نیورده، روی جهاتی نیورده. و وجد کتب اخرى، باز کتابای جدیدی پیدا شده. لم یکن عنده، آره مجلسی اون کتابها را نداشته. ولم یمهله الاجل لتعریف المستدرک، اجل بهشون مهلت نداد که مستدرک را بنویسه، اون مطالبی رو که دیده و نیورده اینجا بیاره، یا کتابایی که اون وقت نبود بعد پیدا شد اینها رو نقل کنن. خب میفهمد که من اشاره میکنم کی؟ من به اون کتابهایی که ایشون دسترسی پیدا نکردن اشاره میکنم. لا بأس بالإشارة إلى أسامي تلك الكتب التي بله اغلبها موجوده الان هست، اون وقت ممکن نبوده. بعد مرحوم نوری قریب 60 کتاب اسم میبره، 60 کتاب رو اسم میبره و یکی از اونها المجموع الرائق. نگاه کنید بحار الانوار جلد 102 که این مقدمش همون کتاب فیض القدسی مرحوم نوریه، شرح حال مرحوم علامه مجلسیست. پس جلد 102 بحار صفحه 60 را نگاه کنید و صفحه 63 را نگاه کنید. نتیجه چی شد؟ کتاب المجموع الرائق کتاب معتبره، مؤلف شخصیت معلوم شد. و مرحوم آقای حره عاملی هم که این روایت آقا امام زمان را که تشمی برن بیت المقدس، خودشون و نیروهاشون میرن اونجا و اونجا محلشون خواهد بود، از این کتاب نقل شده است. اما یادتون نرود این خطبه را خودش میفهمد من از کجا نقل کردم؟ وجاده است، آفرین، خطبه وجاده است، تو کتاب خونه دیده برداشته نقل کرده، یعنی هیچ طریقی ندارد به این خطبه. حالا این خطبه را ما میتوانیم بهش اعتماد بکنیم یا نه؟ با طرق دیگه ما پیدا کنیم قوت بله متنه یا شواهد زیادی که مطابق و موافق این روایت باشد تا برسیم به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.